それも。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در جبر و اختیار رسید به آیات قرآنی که دلالت میکند بر مذهب اختیار. اختیار همون امر بین الامرین و المنزلت و بین المنزلتین است و غیر تفویزه. تفویز فرقش با مذهب اختیار برای شما گفتیم. در مذهب اختیار این است که انسان آن به آن نیروی خودش را از ذات ذوالجلال می گیرد. در مذهب و مسلک و نظریه تفویض این است که نه، ما فقط نیروی اولیه را از خدا می گیریم، بعد از اون بقیه را خودمون استقلال داریم. بنابراین اینا به کلی با هم تفاوت دارد. مسلک اختیار یا الامر بین الامرین می شد همون ذکری که گفتیم شما مکرر در نمازتون میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خب آیات رو دسته اولش رو براتون خوندیم. دسته دوم آیات آیاتی است که دلالت میکند بر این که بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی به خاطر اتمام حجته. اگر خدا اتمام حجت نمیخواست بکند، نه بعث رسولی بود و نه انزال کتبی بود. خود اتمام حجت برای کیست؟ اتمام حجت برای کسی است که اختیار دارد. اگر کسی مجبور باشد، شما بنا دارید اتمام حجت برای چی براش بکنید؟ کسی که اختیار دارد شما میگید من برات اتمام حجت میکنم، مطلب برای تو روشن و واضح باشد، حالا هر کاری میخوای خودت بکنی بکن. این ماجرا. مثلا بفرمایید که این آیه شریفه‌ای که میخونم سوره قصص آیه 59، و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا. خدا هیچ بفرمایید که شهر و منطقه و قریه ای رو هلاک نمی کند مگر در اون مرکزیت اونجا یه پیامبری رو بفرستد. مرکزیت اون قریه و منطقه و شهر، یتلو علیهم آیاتنا، تا این پیامبر رسولی که فرستاده شده آیات الهی رو برشون بخوند. اگر اطاعت نکردند او وقت شاید خدا هلاک کنه، اما اگر اطاعت کردند که دیگه هلاکشون نمی کند. خب این اگرها مال چیه؟ یعنی اختیار دارن دیگه. یعنی بعد این که پیغمبر آمد و تلاوت آیات کرد و آیات رو براشون خوند، می توانند اطاعت کنند، می تونند اطاعت نکنند. و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. ما هلاک نمی کنیم هیچ منطقه ای را مگر اینکه اهلش ظالم باشند. اهلها ظالمون. اگر اهلش اختیار ندارند و مجبور به گناهند و سرنوشت شده ای که بر خودشون بفرمایید نوشته شده است رو مجبورن ورق بزنند، خب اینا که دیگه صدق گناه نمی کند که. توجه می کنید؟ الا و اهلها ظالمون، باید اهلش ستمکار باشه. آیه بعدی سوره شعرا آیه 208، و ما اهلکنا من قریتن الا ولها منذرون. ما هیچ قریه و روستا و منطقه ای رو عذاب نمی کنیم مگر این که اهل اون منطقه انذار شده باشند. خب و ما کنا براشون منذر بیاد، یه کسانی بیاند و اعلام انذار بکنند بهشون، اگر اعلام انذار به اونها شد اون وقت حل و اطاعت نکردن هلاک میشن. سوره اسراء آیه 15 و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما هرگز عذاب نمی کنیم تا کی؟ تا اینکه یه بعث رسولی باشد، تا بفرستیم پیامبران را بیان با مردم حرف بزنند، اگر اطاعت نکردند اون وقت. خب تقریب استدلال به این آیات اینجوره که عرض می کنم خدمت شما از دو جهته. از جهت اول این است که اگر قرار است خدا عقاب کند و ما مجبور هستیم، خب این عقاب میشه بر فعل اضطراری، و عقاب بر فعل اضطراری از خداوندی که عدل و حکیم است ظلم شمرده میشه. خداوند عدل حکیم میشه خدا یکی رو بگیرد بگد تو باید بری جهنم. چرا باید من برم جهنم؟ تو نفس میکشید، معده تو غذا هضم میکرد، قلب تو ضربانش میزد. اینا که در اختیار ما نیست که. فعل اختیاری را اگر الان توی دادگاه یکی رو بگیرن جرماش اینا باشه، چشمات میدید، خب کور که نیست، خب چش آدم میبیند دیگه، تو بفرمایید که فشار خونت مثلا بله فلان درجه بود. خب فشار خون که در اختیار خودش نیست، نظر بعضی ها پایین می افتد بعضی ها بالا می رد. پس ببینید بر فعلی که اضطراری باشد نمیشد عقاب کرد، قبیحه. بله فعلی که غیر اضطراری باشد، اختیاری باشد، میشه برش عقاب کرد. خب از این آیات روشن می شود این نکته اول. نکته دوم، پس فعل افعال ما انسان ها که خدا بناس قریه ها شهر ها منطقه ها را عذاب کند و از بین ببرد به خاطر افعالشون، پس معلومه اون افعال چیه؟ اختیاری است، خودشون دارن از رو اختیار انجام میدن. و الا اگر اضطراری باشد و خدا بخواد به فعل اضطراری کسی رو اخذ کند که این ظلم قبیح و با خداوند عدل حکیم تطابق ندارد. این نکته اول. این استدلال شما بله طلبتون باشد برای دسته سوم از آیاتم همین رو میگیم. نکته دوم این است که اگر بنا باشد که ما مجبور بر افعال باشیم، تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد. چرا؟ به خاطر این که پیغمبر خدا آمده است به ما میگه نماز بخون مثلا، طاعت خدا بکن، از اون طرف من رو پیشانیم لا سمح الله نوشته شده است که چی؟ تارک الصلات. بنابراین من مجبورم که نماز نخونم. خب رو این حساب این که پیغمبر به من میگد پاشو نمازتو بخون اما رو پیشانی من نوشته شده است تارک الصلات، این تکلیف ما لا یطاق. پیغمبر آمده یه تکلیفی رو به من تعیین میکند که من طاقت انجامش رو ندارم، چون من سرنوشتم نوشته شده است که نماز نمیخواند. میشه تکلیف ما لا یطاق. پیامبران و خداوند که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف ما لا یطاق نمیتونن بکنن که. این یکی دیگه. این که نکته سوم، اگر بنا باشد که پیامبران بیان به ما بگن طاعت خدا بکن، از اون طرف اونایی که مرتکب معاصی میشن مجبور به معصیت باشند، خب لغو است که لغو. پیغمبر آمده میگه طاعت کنید، اونا که نمیتونن طاعت کنن، اون کسانی که معصیت کارند مجبور به معصیتن. خب وقتی که مجبور به معصیتن، پیغمبر اومده میگه برای اینا که بیان شما طاعت کنید، توجه میفرمایید؟ خب اینا مجبورن معصیت کنن، تو آمدی میگی طاعت کنید، عبادت خدا رو به جا بیارید. خب این اصلا ارسال الرسول و انزال کتب لغو میشه. پس ببینید با این آیاتی که خوندیم، که حالا ما چند نمونه خوندیم و الا ماشاءالله این نحوه از آیات هست، با ارسال رسول و انزال کتب شما دیگه نمیتونید قائل به جبر باشید. اگه جبر باشد، عقاب بر فعل اضطراری قبیح هست. ارسال رسول و انزال کتب در فرضی که جبر باشد، تکلیف ما لایطاقه، لغوم هست. درست شد؟ این سه نکته توجه داشته باشید. قسم سوم از آیات، آیاتی است که دلالت می‌کند بر نفی ظلم از ذات مقدس اله، که خدا ظلم نمی‌کند. و این دست آیات زیاده، چند نمونه رو می‌خونم. سوره نساء آیه 40، ان الله لا یظلم مثقال ذرتن، خدا به اندازه یه مثقال ذره. ذره رو برای شما بله یه وقت گفتیم، یا حالا ذره اون چیزی است که دیگه کوچکتر از اون وجود ندارد. اونی که شما امروز مثلا اسمشو میگذارید اتم، یا از اتم هم کوچکتر میگید اجزاء اتم، میگه خدا به یک اندازه‌ای که دیگه، یعنی ذره میشه جزء لایتجزا، به اندازه یک جزء لایتجزایی هم خداوند چه نمی کند؟ ظلم نمی کند. یا این آیه شریفه سوره بقره آیه 281 هست، آل عمران 25ش هست، 161ش هست، انعام 160ش هست، آیات دیگر هم داره این جمله را. و هم لا یظلمون، و ایشان مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرند، یعنی مردم بهشون ظلم نمی شد، یعنی خدا ظلم نمی کن. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا ظلام برای بندگان نیست. ظلام ولو که فعال صیغه مبالغه است، اما خب کسی بگه خدا ظلام نیست، ظالم که هست، دو تا مطلبه. یکی که عالم هست اما علام نیست، علامه نیست، توجه میفرمان؟ میگون عالمون اما علامه نیست. همین جوره نه، ظلام خدا اینقدر خلق دارد، اینقدر دایره خلقت خدا وسیع است که اگر نوک قلم خطا کند، ذره ای ظلم بخواد وجود پیدا کند، تو ذره باقی نمیموند، تو عالمی که وسعت دارد میشه ظلام. توجه فرمودید؟ یه مثال برای شما بزنم. ببینید یه وقت من، کسی که حرفمو گوش میده زن و بچه من، من آقا خونه مونم، خیلی خوب، اگه آقا خونه مونم من به کی میتونم ظلم کنم؟ به زن و بچه بدبختم. اگر ظلم کردم به این زن و بچه ظلم شده است، خیلی خوب. یه وقت یه کسی میشه آقای نصف دنیا، اگه شد آقای نصف دنیا، اگر کوچکترین ظلمی بکند، این ظلم به چقدر میره؟ به نصف دنیا ظلم میشه. و فرق میکند با ظلم من. ظلم من چه در حد زن و بچه خودم، خب، اما او همین ظلم رو اگر بخواد بکند، چون بر نصف دنیا حکم میراند، ظلم بر نصف دنیاست. ظلم بر نصف دنیا، او خود دیگه دوتا ظلم نکرده، او دیگه به اندازه نصف دنیا ظلم کرده. حالا خدا حکمش چقدر است؟ جاری بر تمام عوالم هستیش، تعجب میکنه؟ بر همه عوالم جاریست. اگر به ناس یه ظلم کوچولو باشد، وقتی که در عوالم هستی حکم جاری میشه، میشه چی؟ میشه بی نهایت ظلم، چون بی نهایت خلقته. درست شد؟ و خدا اگه به ناس ظالم باشد، در حد ظالم باقی نمیموند، میشه چی؟ میشه ظلام. تعجب میکنید؟ قصه من شما نیست که آقا خونمون باشیم و یه نفر دو نفر قدرت داشته باشیم بزنیم تو گوشش، ظلم کنیم، اذیت. او یک خطای سر سوزن تبدیل میشد به بی نهایت خطا، در بی نهایت عوالم هستی، در نتیجه میشه چی؟ میشه یه ظلم، میشه ظلام، میشه بی نهایت ظلم. پس خدا اگه ظالم بخواد باشد، ظالم نیست، ظلام میشد. توجه کردی؟ لذا میگه نه، خدا ظلام نیست، یعنی ظالم هم نیست. یعنی اگه خدا بخواد ظلم کنه، لام و حالا تبدیل به ظلامه. توجه کردی؟ ببین، یک کسی که بر یک مملکتی حکم میراند، اگه قاتل شد دیگه قاتل نیست، غیر لات سر گذره که یه نفر آدم رو کشته. بر یه مملکت حکم میراند دیگه قاتل شد، میشه چی؟ قتال. درسته؟ لات سر گذر یکی رو میکشه، دوتا رو میکشه. اما اگر شد رئیس یه حکومتی، اون وقت دیگه بر چقدر حکمش جاریست؟ وقت دیگه قاتل نیست، دیگه قتال میشد. توجه فرمودید؟ این ماجرا. باز نگاه کنید ان آیه سوره یونس آیه 44، ان الله لا یظلم الناس شیئا. خدا به کسی ظلم نمی کنه، خدا به مردم ظلم نمی کند، شیئا تحت هیچ عنوان، هیچ چیز. کیا به خودشون ظلم میکنن؟ ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم خودشون به خودشون ظلم میکنن، خودشون با دست خودشون، بله به خودشون ظلم میکنن. شاهد ما چیست؟ شاهد ما از استدلال به این آیات که الان برای شما خوندم، دسته سوم از آیات، این است که این آیات و اونایی که شبیه اینه که الا ماشاءالله در قرآن کریم هست، این آیات میگه خدا ظلم نمی کند. اگر خدا بخواهد عقاب دنیاییش یا عقاب اخرویش رو، فرق نمی کند، چون خدا توی دنیا هم بعضی ها رو عقاب می کند. البته خب بیشتر عقاب طلب مردم می ماند برای دنیای دیگری، برای آخرت. عقاب چه دنیاییش چه اخرویش، اگر بنا باشد بر فعل غیر اختیاری باشد، از جانب ذات ذوالجلال میشد چی؟ میشه ظلم. و این آیات میگه خدا ظالم نیست، خدا به کسی ظلم نمی کند. پس معلوم میشه افعال انسانها اختیاری است، نه اضطراری و اجباری باشه. قسم چهارم از آیاتی که دلالت بر اختیار میکنه، تمام آیاتی است که در قرآن کریم فعل انسانها رو به خودشون نسبت میده. این دیگه یکی و دوتا نیست، از اول قرآن شما باید باز کنید برید تا آخر قرآن. ببینید، از اول قرآن باید باز کنید بخونید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن الذین یؤمنون. میگه خداشون به غیب چه دارن؟ ایمان دارن. یقیمون الصلاة، خداشون چی کار میکنن؟ نماز. مما رزقناهم ینفقون، خداشون انفاق میکنن. برو تا سوره حمدشم، ایاک نعبدو، ما تو رو میپرستیم. ایاک نستعین، از اول قرآن تا آخر قرآن اینا آیاتی است که افعال را به خدا نسبت داده است. میگه الذین کفروا، کیا کافر شدن؟ خودشون کافر شدن. میگه یا ایها الذین آمنو، کیا؟ خداشون مؤمن شدن. اینا میتونستن مثل کافرها ایمان نیارن. میگد که السارق و السارقت فقطعوا ایدیهما عذابا بما. خب سارق و سارقه رو میگه دستاشون رو قطع کنید. کی؟ سرقت رو به کی داره نسبت میده؟ به خود او که سرقت کرده. مرد سرقت کننده باشد یا بفرمایید چه؟ یا زن سرقت کننده باشد، دارد عذاب رو به خودشون فعل رو به خودشون نسبت میده. یا فرض بفرمایید که از زانیت و زانی، مرد و زن زناکار، داره زنا رو به خودشون نسبت میده. نمیگه اینا مجبور، میگه اینا خودشون دارن این افعال رو انجام میدن. از اول قرآن تا آخر قرآن این آیاته. خب اگر فعل فعل اضطراری است، خب فعل اضطراری رو که به افراد نسبت داده نمیشد که، شما بهشون به خودشون نسبت بدی. قسم بفرمایید که پنجم، آیاتی که دلالت می کند که در روز قیامت کافران پشیمان و نادمند. خب اگه مجبور بودن از چی پشیمونن؟ یه راهی که شما فقط یه راه دارید برید. دکتر به شما میگد لا سمح الله، شما این عمل جراحی رو باید انجام بدید. اگه این عمل جراحی رو انجام ندی تا 24 ساعت دیگه مرخصی، میمیری. اگر عمل جراحی رو انجام بدی 50% شانس نجات دارید. چیکار میکنید شما؟ خب یه راه بیشتر نیست، درسته؟ یه راهه. شما و فرصت هم تنگه، 24 ساعت. میگه هرچی هم دیرتر انجام بشه درصد موفقیت عمل کمتره. خب شما یه راه فقط داری. کسی که یک راه داره اگر قبول کرد رفت زیر تیغ جراح و مرد، شما نمیگید ای بابا کاش که جراحی نکرده بود. خب جراحی هم نکرده بود 2 ساعت بعدش میمرد، درسته؟ یک راه کسی که دارد و باید برود و راه دومی وجود ندارد، ندامت و پشیمانی ندارد. اما اگه شما 2 راه داشتید، 3 راه داشتید، 10 راه داشتید، یه راه را رفته بودید و به خطا رفته بودید، او وقت اظهار چه می کنید؟ پشیمانی. قرآن می فرماید کافران در روز قیامت پشیمان میشن. سوره نبع آیه 40، و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترا. میگه خاک، میگه کاش خاک بودم، کاش که من تکلیفی نداشتم، کاش که من ها. خب وقتی میگه کنت ترابا، یه وقت یکی پشیمان میشه میگه خاک بر سرم. این نمیگه خاک بر سرم، میگه من کاش که اصلا خاک بودم. کنت ترابا، این پشیمانی است. خب چرا پشیمان میشه؟ نگاه میکند میبینه چه نعمتهایی رو از دست داده، چه درجاتی رو در بهشت از دست داده، و در مقابل اون چه که از دست داده چه عذابی الان باید تحمل بکند و لذا از کرده خودش در دنیا پشیمان میشه. خب اگر راه دیگری نبود، کافر باید کافر باشد، جبره، خب دیگه پشیمونی نداره، میگه ما که راه دیگه نداشتیم، ما باید این راه رو میرفتیم، اینم سرانجامش. یا بهشون خطاب میشد به گناهکاران، ذالک بما قدمت یداک، این اون چیزیست که تو با دستای خودت از پیش فرستاده ای. کس میخونه چی شعر سعدی؟ کس ز پیش نفرست، تو بله تو پیش فرست، همونه. میگه این چیزیست که خودت فرستادی، ای جهنم رو تو با دستای خودت تهیه کرده ای، افعال تو در دنیا شده آتش دوزخ، شده مار و عقرب، و لذا آتش تو دوزخ هیزم نداره، خود مردم هیزمشن. توجه میفرمایید؟ ذالک بما، اگر مجبور باشه دیگه خدا نمیتونه بهش بگه تو با دستای خودت فسادی، میگه خدای من رای دیگه نداشتم که. این در فرضیست که شما اختیار داشته باشی. این بله، یوم، آیه بعدی سوره، این آیه که خوندم حج بود، آیه 10، سوره نبأ آیه 40، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اون روزی که مرد آنچه را که از پیش فرستاده است، هر کسی آنچه را که از پیش فرستاده است میبیند که با خودمون چه کردی. توجه میفرمایید؟ خب اگر قصه جبر بود، خب دیگه ندامت معنی ندارد که. توجه میکنید؟ پشیمانی معنی نداره، جبر، راه دیگه وجود نداشته. ندامت و پشیمانی مال جاییست که شما راه‌های دیگری هم داشته باشید، اون وقت پشیمان میشی، میگه چرا ما اون راه رو نرفتیم؟ درست شد؟ خب این مال اون وقته. بنابراین این آیات قرآن که خدمت شما خوندیم که 5 طایفه بود و از هر طایفه‌ای ما یکی دو تا برای شما خوندیم، اینا دلالت میکند که اون چه که صحیح هست اختیار انسانها در اعمالشون اختیار دارند، لکن اختیار است نه تفویض. ما آن به آن نیرو و مدد و قدرت را از ذات اله میگیریم. حالا میرسیم به ادله رواییش. امرو اگه برسیم یکی دوتا روایت هم برای شما بخونیم و تتمش میمونه باز برای جلسه بعد. روایت ها رو برای شما، روایت هایی که سندش صحیح باشه انتخاب کردم. توحید صدوق، صفحه 338، حدیث ششم، از باب المشیت و الارادت. سند روایت صحیح، نمیخونم چون وقتم گذشت. از ابی نصر، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، عن ابی الحسن رضا علیه الصلاه و السلام، از امام رضا سوال میکند ابن بزنتی، میگه ان اصحابنا بعضهم یقولون بالجبر و بعضهم یقولون بالاستطاعه. میگد اصحاب ما مطلب براشون روشن نیست، بعضی قائل به جبر شدن، بعضی قائل به استطاعت شدن. شمای امام رضا که امام و حجت خدا هستید، تکلیف ما رو معلوم کنیم، ما چرا قبول کنیم. فقال لی، امام رضا بهش فرمودند اکتب، بنویس. گفتن بنویس که یادت نره، با اینی که بهت میگم مطلب حل حل میشه، بنویس. اکتب. قال الله تبارک و تعالی، خدا میگوید. این آیه قرآن نیست ها، اما امام رضا به خدا نسبت میدن که خدا چنین میگه. یبن آدم، ای پسر آدم، یعنی این قصه از زمان آدم جاری است، برو تا روز قیامت. خدا میگه یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک، پسر آدم به اراده من تو اراده میکنی برای خودت، ما تشاء، ما تشاء، هر چرا که بخواهی. یعنی چی؟ یعنی تو خودت اراده میکنی، یعنی اراده الهی تعلق گرفته است که ما هر چرا بخواهیم بتوانیم چه کنیم؟ اراده کنیم. معلوم شد؟ اما اراده خدا، خدا کی این قدرت رو به ما داده؟ خدا. به مشیتی، به اراده من خدا، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی، کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. من اراده کرده ام، اما تو به اراده من اراده میکنی هر چی که میخوای. یعنی خودت داری اراده میکنی، اما این قدرت اراده کردن را من خدا به تو دادم. و به قوتی ادیت الی فرائضی، واجبات دو چجوری انجام میدی؟ چجوری واجبات انجام میدی؟ به چی؟ به قوت من خدا. به قوت و قدرت من خدا تو واجباتت رو چه میدهی؟ انجام میدی. پس خیلی هم منت سر من نذار، دو رکعت نماز برا من میخونه، یه روزه، یه چه، اینا رو همه قدرتشا من خودم بهت دادم. یه رو برو تو بیمارستان نگاه کن مریضا رو، خب بعد شما دو رکعت نماز که میخونی برا خدا گل و گردن میای که خدایا ما نمازمون هم خوندیم. خب به قدرت خود خدا وایسادی نماز رو خوندی. خب به قوت من و قدرتی که من به تو داده ام واجباتت رو ادا می کنی. و به نعمتی قویت علی معصیتی، معصیتت رو چه جوری می کنی؟ با اون نعمتهایی که من خدا بهت دادم، با همین نعمت ها چی کار میکنی؟ معصیت خدا میکنی. من خدا به من چشم نداده، چشم مگه نعمت خدا نیست؟ خب با همین چشمی که خدا داده گناه میکنی. تموش. پس به نعمتی چه؟ قوی تعالی معصیتی. تمام اونا که گناه میکنن با نعمتهای خدا دارن گناه میکنن. درست شد؟ جعلتک سمیعا بصیرا قویا، من خدا تو رو قرار دادم بینا، شنوا و قوی. خودت میبینی، خودت میشنوی و خودت هم قدرت داری. ما اصابک من حسنت فمن الله، این دیگه آیه قرآنه، درسته؟ آنچه که از حسنه و نیکی به تو میرسد چجوری به دست آوردی؟ با اونایی که خدا به داد به دست آوردی، پس فمن الله هست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اما اگه بدی و زشتی به دست آوردی، خودت به دست آوردی. چرا؟ چون نیروی نعمت خدا داد را ورداشتی، در جایی مصرف کردی که خطا و اشتباه و زشتی بود. و ذالک، پس تا اینجا روشن شد، انا اولا به حسنات کمن کن، من خدا به خوبی ها و ثواب های تو از خودت نزدیکترم، چون همه شو با نیرو و قدرت و توفیق من کردی. پس من به حسنات تو از تو سزاوارترم. و انت اولا به سیئات کمنی، اما سیئات تو زشتی ها و گناهات پا حساب خودته. من نیرو بهت دادم، قدرت و نعمت بهت دادم، گفتم برو کجا مصرف کن، خودت خطا کردی، رفتی تو گناه مصرف کردی، پس اونا رو خودت کردی، کاری به من نداره. درست شد؟ خب، و ذالک انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون، و این به خاطر این است که از من کسی سوال نمی کند، از من خدا که چه می کنم. خب خدا که مورد محاسبه قرار نمی گیرن. اما و هم یسألون، اما مردم، عباد، فرزندان آدم مورد سوال قرار می گیرن. خدا مورد سوال قرار نمی گیرد، خطا و اشتباه و اینا تو کارش نیست. ما مورد سوال قرار میگیریم، الا ما شاء الله، خطا و انحراف و اشتباه و گناه و معصیت خدای نکرده. بعد فرمودن قد نظمت لک کل شیء تورید، هر چی می‌خواستی بهت گفتم. یعنی این حدیث که فرمودن امام رضا به احمد ابن محمد ابن نصر بزنطی، سندش هم گفتم صحیحه، وقت نبود نخوندم برات، میفرمان هر چه خواستی برات گفتم. یعنی تمام دانش کلید. ببینید بعض جملات شاکلیده، خب اینم یکی از اون شاکلیداست. میفرمان با اینی که برات گفتم هر چه قفل باشد در این مورد، هر مشکله و بفرمایید شبهه ای رو، تو دیگه میتوانی حل کنی. قدرت و قوت از آن خداست، اما فعل رو تو خودت داری انجام میدی. یکی دیگه هم بخونیم و تمام کنیم. باز توحید صدوق، صفحه 361، حدیث هفتم، بابمون هست باب و نفی الجبر و تفویض. سند روایت باز صحیحه، درست شد؟ منتها میندازم سند را، دیگه نمیخونم برات. از سلیمان ابن جعفر الجعفری، جزء ثقاته. باز از امام، بله، عالم آل محمد ابوالحسن رضا علیه السلام، از امام رضا سینم. قال ذکر عنده الجبر و تفویض، پیش امام رضا جبر و تفویض پیش آمد، طرح شد. فقال الا اعطیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه. فرمودن میخوان یه قاعده بدون بگم، یه اصل، یه قاعده، یه شاکلید، که دیگه بعد از این تو قصه جبر و تفویض حل بشه مطلب برادون. یه قاعده کلی، یه شاکلید، یه اصل. ولا تخاصمون علیه احدا الا کسرتموه، در این مورد با هیچ کی صحبتی نکنید مگه این که شما او رو شکستش بدید. یعنی دیگه همیشه تو این بحث علمی شما دست چرا داشته باشید؟ دست بالا و برتر رو داشته باشید. با این مطلبی که بهت یاد میدم، میخن؟ قلنا ان رأیت ذلک، گفتیم آقا چی بهتر از این؟ از شما امام رضا چیز یاد بگیریم؟ اگر صلاح میدونین بفرمایید. او وقت فرمودن ان الله عز وجل لم یطع به اکراه، خدا زوری تو این دنیا اطاعت نشده است. خدا زوری در این دنیا اطاعت نشده است، یعنی اکراهی در کار نیست. اکراه نیست یعنی چی نیست؟ یعنی جبر؟ یعنی جبر نیست. ببینید لم یطع، لم دیگه بنابراین فعل مضارع رو جزم میده. خدا اطاعت نمی شود به اکراه، اکراه یعنی زور یعنی جبر، به جبر خدا هرگز اطاعت نمیشه. خب اطاعت نشده. ولم یؤس به غلبتن، و خدا هرگز مورد معصیت قرار نمیگیرد با غلبه. یعنی چی؟ یعنی کسی که معصیت میکند اینجور نیست که خدا بگد که ها پوز خدا رو نعوذ بالله به خاک مالیدم، دماغش رو به خاک مالیدم و گناه. نه، کسی بر خدا نمیتوند غلبه پیدا کند و معصیت کند. توجه میفرمایید؟ یعنی اینی که گمان میکند که من با گناهم خدا را زیر پا گذاشتم، خدا زیر پای کسی نمیرد. خدا اینجور نیست که کسی به غلبه مورد چه قرار بگیرد؟ مورد معصیت قرار بگیره. این چیه؟ این نفی تفویضه. یعنی چی؟ اونی که قائل به تفویض بود میگه من خدا او قدرت اولیه رو به من داد، تموم شد، دیگه من با خدا کاری ندارم، من خودم با قدرت خودمم که دارم کارامو انجام میدم. توجه میکنید؟ دیگه ما با خدا کاری نداریم. قصه رو مثال زدم دیگه برای شما، مثل قصه پدر و مادر، مثل بنا و بنا. شما دیگه وقتی بزرگ شدی توی دنیا آمدی دیگه پدر و مادرم نباشن، به حیاتت ادامه میدی. ساختمون و بنا، بناش بمیرد، بمیره دیگه، ساختمون و بنا چیه؟ وجود داره، ادامه پیدا میکنه. در مذهب تفویض قدرت اولیه از آن خداست، بقیه شو میگه خودم با خدا کاری ندارم، خدا اونور، من در مقابل خدا اعلام چه میکنم؟ استقلال، دیگه زیر بار خدا نمیرم، من دیگه مستقلم. این میشه تفویض. خب حالا گناه که میکنم یعنی چی؟ یعنی خدا دلش میخواد من این کارا رو نکنم، اما من مستقلم، خدا رو شکستش میدم و این کارا رو میکنم. این میشه تفویض. امام رضا میفرمان نه، اشتباه کردید. ولم یؤس به غلبه، خدا مورد اسیان قرار نمیگیرد به نحوی که کسی خدا مغلوب بشه، مقهور گناهکار بشود. نه اینجور نیست. توجه میفرمایید؟ اینم نفی چی؟ اینم نفی تفویض. جمله اول امام رضا نفی جبر. یه بار دیگه میخونم، لم یطع به اکراه، خدا تا حالا اطاعت نشده با اکراه و زور و جبر. ولم یؤس به غلبه، خدا با غلبه و مقهوریت و بفرمایید که مقلوبیت مورد گناه قرار نگرفته. هر دوتا رو نفی میکنه. شما یکی دو ما دیگه ماه رمضان میاد، خب، و دعای ابو حمزه رو خوندید تو ماه رمضان. تو دعا ابو حمزه میخونید وللذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، نه اون کسی که کار خوب میکند بی نیاز از یاری و رحمت توست. وللذی اساء و اجترع علیک و لم یرزک خرج عن قدرتک، و نه اون کسی که کار بد می کند جرأت بر علیه توی خدا پیدا کرده، توی خدا را راضی نمی کند، او از قدرت تو خارج شده است. نه، کسی نمی تواند از قدرت خدا خارج بشه. توجه می فرمایید، این فرمایش امام سجاد تو دعای ابو حمزه سومالی، امام رضا همین رو دارن اینجا می فرمایند. ولم یهمل العباد فی ملکه، و بندگان در ملک الهی، توجه می فرمایید، مهمل و رها نیستند. هو المالک لما ملکهم، کی ملکیت به ما داده، کی نعمت به ما داده که ما را مالک بر همه اعضا و جوارح و حتی ما مالکیت های اعتباریمون کرده؟ خدا مالک همه چیز است، حتی اون چیزهایی که در ملکیت حقیقیه و اعتباریه ما در آمده، مالک حقیقی خداست. و القادر علا ما اقدرهم علیه، پشت این کامینا دیدی بعضیشون می نویسن بله این وسیله از بحر روزی چند روزی پیش ماست، مالک اصلی خداست. دیدی اینم هم همون می فرمان اوست مالک اصلی، با اون اوست که تملیک ما کرده است آنچه که ما داری. و القادر و علا ما اقدرهم علیه، کی به ما قدرت داده بر هر آنچه که ما قادریم و انجام بدهیم؟ کی قدرت به ما داده؟ او. فاین تمر العباد و به طاعته لم یکن الله انها صادن، اگر مردم قصد چه کنن؟ قصد طاعت خدا کنن، خدا جلوشونو نمیگیرن. خداشون قصد کردن، تصمیم گرفتن بیان طاعت خدا کنن، خدا میگه اهلا و سهلا بیان عبادت من طاعت، جلوشون رو نمیگیره. ولا منها چی؟ ولا منها مانعن، و خدام از اونا مانع نمیشد که نتونن طاعت خدا رو به جا بیارن. و این اعتمرو به معصیتهی، اما او وقت که تصمیم میگیرن مردم با نیرو و قدرت خدا داد نعمت الهی چه کنن؟ گناه کنن. درست شد؟ اون وقتی که تصمیم به گناه و معصیت میگیرند، فشاء ان یهول بینهم و بین ذالک فعلا، تصمیم میگیره گناه کنه، قول و قرار گناهم میذاره، اما همون وقت که قرار گناه داره، خدا اراده میکند این موفق به گناه چی؟ نشه، لذا خوابش میبره، سر قول و قرار نمیرسه. خیلی خوب، میرسه سر قول و قرار، یه اتفاق میفته موفق به گناه نشه. خیلی خوب، میخواست که خدای نکرده مشروب عرق بخوره، اون تولید کننده، اون فروشندهی که بهش فروخت آب کرده بود تو ظرف و بهش داده بود. کلا خیلی ها رو ور میدارن اینجوری، این ریخت و با شوق و اشتیاق خورد به عنوان این که دارم عرق میخورم الان مست میکنم، بعد که خورد دید آب بود، کلا سرش گذاشته آب بهش داده. خدا بنابراین وقتی که تصمیم به معصیت میگیرن، فشاء ان یهول بینهم و بین ذلک الفعل، اگه خدا بخواد بین اینا و معصیت مانع میشه، خدا نمیذاره معصیت رو بکنن. بعضی وقتا بنده هایی رو که دوست داره وقتی اینا تصمیمم میگیرن یه غلطی بخورن، خدا موفقشون نمی کند که او غلط رو بخورن، معصیت رو انجام بده. و این لم یهل، و اما اگر خدا هیلولت پیدا نکنه، واسطه نشه بین اونا و معصیت که جلوشون رو نگیره، خوابش نبره، خب اگه اینجور نشه، و فعلوه، و اینا معصیت رو انجام بدهند، فلیس هو الذی ادخلهم فیه، خدا اینا رو وارد معصیت نکرده، خداشون با اختیار خودشون رفتن. توجه فرمودی؟ ثم قال، امام رضا فرمودن من یضبط حدود هذا الکلام فقط خصم من خالفه، هر که اون چیزایی که من اینجا توی روایت براتون گفتم بفهمه حدودشا، بفهمه من چه گفتم، اون وقت هر کسی که با او مخالفت بکند در قصه جبر و تفویض، او برش پیروز خواهد شد. در فرضی که محدوده و این بیانی که برای شما گفتم معلوم بشه. دو تا روایت طلایی از امام رضا براتون خوندم. توجه میکنی؟ روایات ما همش طلایی است، اما بعضیاش بله، تو خود آیات قرآن هم همینجور، آیات قرآن هم اونایی که اهل فصاحت و بلاغتن میگن آیات قرآن هم فصاحت و بلاغتش یکی نیست، با هم تفاوت داره. فرمایشات ائمه معصومین هم بعضیشه که نه با آب طلا باید بنویسی، خود طلا هم بالاتر است. و این دو تا فرمایش امام رضا که سندش هم صحیح بود از توحید صدوق براتون خوندم، ای کسی بفهمد، الان دو ماه داریم جبر و اختیار میگیم، اگه از اولی دوتا رو گفته بودیم و دیگه بسته بودیم، مطلب تمام بود. و صلی الله علی محمد و آله.